باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مورد نبوت انبائی و نبوت مقامی بود، نبوت تشریعی و نبوت مقامی یا انبائی. رسیدیم به شعر در دیوان این کمترین صفحه 182 آمده است: جان ما خود دفتر کل حق است، مظهر حق است و از حق مشتق است. که جان ما دفتر الهیه، دفتر چیزیه که انسان یا حالا در اون نوشته میشه، و این آیه قرآنه که کتب فی قلوبهم الایمان، خداوند در قلوب اینها ایمان را نگاشته است. پس وجود ما اون دفتر الهی خودش، دفتری که خدا نوشته اون رو. چقدر ما پیش زمینه داریم در وجودمون، چقدر مطالبی از قبل تعریف شده در وجود ما. اینها چیزهایی که از قبل نوشته شده در وجود ما هست. مظهر حق است و از حق مشتق است، مظهر خود حقه که اون بر شاکله حقه، چون از حق مشتق شده، از حق موجود شده. و این مظهریتش چیه؟ مظهریتی تمام اسما رو داراست. علم الاسما که آمد در نبی، نیست وقف خاص انسان نبی. نبی چیه؟ قرآن. علم الاسماء که اشاره داره و علم الادم اسماء کلها، و علم الادم اسماء کلها، تمام اسماء به آدم تعلیم داده شده که آمد در قرآن آمده، نیست وقف خاص انسان نبی. وقف انسان فقط پیامبر نیست، یعنی تو انسان هم مظهریت رو داری، یعنی قابلیت رو داری. دو نبوت هست: وقف خاص و عام. خاص تشریعی و عام آمد مقام، که بحث شد دیگه، گفتیم دیگه. این مقامی تا قیامت ای همام، هست باقی و ندارد اختتام. این مقامی نبوت تشریعی نه، اونی که شرع میاره نماز اینجوری، روز اینگونه است، نه. اون نبوتی که از حقایق شهود میکنه، حقایق رو شهود میکنه، که میشه نبوت مقامی. تا قیامت ای همام، همام یعنی ای بزرگ، ای سرور، سر دسته، هست باقی و ندارد اختتام. ختم نداره. ختم به معنی پایان ها. ما یه بحثی داریم در مورد ختم ولایت. اون ختم الولایه به معنای بالاترین ولی است، نه به معنای ختم مثل ختم نبوت که خاتمه پیدا میکنه، نیست. خاتم ولایت اون بحثش میگه ولایت اختتامی نداره، این نبوت مقامی هست، این برای همه هست. لیک تشریعی بدون ارتیاب، ختم شد بر حضرت ختمی مآب. اون نبوت تشریعی بدون هیچ ریبی، بدون هیچ شکی، ختم شده به حضرت ختمی مآب، به پیامبر اکرم تمام شده. یعنی آنچه حلال و حرام بوده به پیامبر اکرم گفته شده، و ایشون همونی که حلال، محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. دیگه لا نبی بعدی، بعد از من نبی تشریعی وجود نداره. آن مقامی را ولایت حائز است، اما اون نبوت مقامی رو پس ولی را این نبوت جائز است. میتونه به این نبوت، نبوت مقامی یعنی شهود مقامات، این دو را از یکدیگر میده تمیز، فهم کن از نقل و عقلت ای عزیز. این دو را از همدیگه جدا کن، از نقل که خود قرآن باشه و از عقل خودت کمک بگیر، که حالا خود آقا جان چون میارن آیاتشو اینجا، که این دوتا با هم متفاوتن. در خود قرآن هم آمده، تو روایات آمده که نبی تشریعی نیست، اما مثل امیرالمومنین که فرمود رسول خدا به ایشون گفت تو میشنوی آنچه من میشنوم و میبینی آنچه من میبینم، الا انکه لست به نبی. مگه تو پیامبر نیستی؟ نبی تشریعی نیستی؟ یا در حدیث کسا که میخونیم که خانو فاطمه زهرا روایت میکنه، وقتی جمع میشن در تحت کسا و حضرت جبرئیل با خداوند صحبت میکنه، ایشون نمیگه که پیامبر به من اینجوری گفت، میگه خداوند گفتش که اینها که در تحت کسا هستن، نی ما خلقت و سماع مبنیه، ولی از خود خانم فاطمه زهرا داره اینا رو میفرماد از قول خداوند. یعنی روایات که زیاده، فراوان در این زمینه، یعنی مقام شهود حقایق که همون میشه چی؟ اصلا مقام ولایت یعنی چی؟ شهود حقایق. حال برگو از ولایت تا کنون، رتبت تو از مقامی هست چون. حالا ببین مقام تو چجوریه، از ولایت به کجا رسیدی، از شهود، از شهود حقایق چه بهره ای داری. بسیار مناسب و مفید است مطلبی را که در اثنای کلمه 305 کتاب 1001 کلمه تقریر و تحریر کردم در اینجا نقل کنم، به امید این که نفوس مستعد و شیفته و شیق به کمال را مفید افتد. شیق یعنی چی؟ مشتاق. بسیار مشتاق رو میگن شیق، شیق به کمال، مشتاق به کمال را مفید افتد. این سفره بیکران نعمتهای الهی قرآن کریم برای انسان گسترده شده است. فهل من مدکر، آیا کسی هست پند بگیره؟ آقا کتابیه، کتاب خداوند، کتاب خداونده. ما چقدر میریم سراغ قرآن، چقدر میریم سراغ قرآن. وقرأوا ما تیسر من القرآن، قرائت کنید تا اون جایی که براتون میسور قرآن بخونید. چقدر قرآن میخونیم؟ به خودم میگم ها، به شما عزیزان، که چقدر بهره میبریم از این سفره. نفس ناطقه انسانی چه زن و چه مرد را قابلیت برای رسیدن به حقایق قرآنی است. حقایق قرآنی، قرآن عبارات داره، اشارات داره، حقایق داره، حقایق و مقاماتی که در قرآن مطرحه، که در شرح زیارت جامعه چقدر از مقامات قرآنی اونجا مطرح شده، که میگیم شما اول النها هستید، شما اهل ذکر هستید، اول الحجا هستید، اینا تمام مقامات قرآنیه دیگه، برای ائمه داریم میشموریم. و این نیست که اینها همه مقامات اختصاصی ائمه باشه، که بگیم خب امام چون این گونه است پس دیگه ما که اینجوری نمیتونیم باشیم. نه، اصلا امام یعنی پیشوا که تو بری اون گونه بشی. بله امام پیامبر یه سری مقامات خاصه دارن که کسی به اون مقامات خاصه نمیتونه برسه، اما مقاماتی که تو قرآن آمده اینا مقامات اولیاست که هر انسانی که در مسیر خدا قرار بگیره به اندازه مراقبتش، به اندازه زحمتی که میکشه، میتونه به این مقامات نائل بشه. یه وقتی بود اون اوائلی که خدمت آقا جان رسیده بودیم، سنمونم شد 22 سالمون بود، من خیلی در احادیث در فضائل امیرالمؤمنین حدیث میخوندم، اونقدر حدیث خونده بودم در فضائل امیرالمؤمنین که دیگه کمتر حدیثی پیدا میشد که من ندیده باشم، کمتر پیدا میشد که بگم من ندیدم این حدیثو. حالا کمتر نمیگم همه رو، شاید مثلا بود احادیثی، ولی اونقدر خونده بودم که دیگه. بعد یه شب یه وقتی این سوال برام پیش آمد که خب من همه رو الان خوندم، همه فضائل و اینا رو خوندم، از امیرالمومنین دانستم، خب بعدش چی اون وقت؟ بعد تو خواب دیدم یه مسیری رو دارم میرم، یه شخصی از قول حضرت آقا یه مطلبی رو فرمود که دانستن فضائل امیرالمومنین کافی نیست، انسان خودش باید به اون فضائل متحقق بشه. که من گفتم عجب، مگه انسان میتونه به فضائل امیرالمومنین متحقق بشه؟ مگه میتونه خودش به اون فضائل برسه؟ که بعد دیدم بله، اون مقاماتی داره امیرالمومنین خاصه است که اون سر جاش، بقیه مقامات مال هر کسی که زحمت بکشه به اون مقامات میرسه. امیرالمومنین نمیشه کسی، ولی اون مقامات نیست که منحصر مال اونا باشه، هیچ کس حق نداره به این مقامات نزدیک بشه. اینا رو میگیم چی؟ حقایق قرآنی، که باید این حقایق قرآن تو جان ما پیاده بشه. بسم الله، از تو حرکت و از خدا برکت. حرکت کن که اون حقایق قرآنی در خودت پیاده کنی، خدا هم برکت بهت میده. باز آیه قرآن، من کان یرید حرث الاخره نزد له فی حرثه. کسی که دنبال کشت و کار آخرت باشد، ما زیاد میکنیم کشتش را. که تو بعضی از روایات داره من کان یرید حرث الاخره، یعنی معرفت امیرالمؤمنین. کسی دنبال معرفت امیرالمؤمنین باشه، ما معرفتش رو زیاد میکنیم، چون معرفت به امیرالمؤمنین یعنی معرفت به انسان کامل، که بدونی انسان کیه، تو هم باید کامل بشی. مرد و زن ندارد، مرد و زن توی این مسیر هیچ تفاوتی نداره. به سروده شیوا و رسای عمان سامانی در کتاب چی؟ گنجینه الاسرارش، که در مورد اسرار کربلاست، میفرماد همتی باید قدم در راه زن، صاحب آن خواه مرد و خواه زن. همتی باید قدم بزنه، تو سلوک کنه، چه مرد باشه چه زن باشه. غیرتی باید به مقصد رهنورد، خانه پرداز جهان چه زن چه مرد. شرط راه آمد نمودن قطع راه، بر سر ره رو چه معجر چه کلاه. میخواد چادر سرش باشه یا کلاه سرش باشه، فرق نداره. اختصاص به مردان نداره این مسیر. که در این مقام دو نکته را، یکی از استادم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان و دیگری از معلم ثانی ابو نصر فارابی رضوان الله علیهما به عرض برسانم. استاد طباطبایی فرمودند ما اگر قابل فهم حقایق قرآن و ادراک مقامات انسانهای کامل نمی بودیم به ما خطاب نمی فرمودن که تعالو بالا بیایید، که اگه ما این قابلیت رو نداشتیم که به ما رو دعوت نمی کردن. وقتی دعوت کردن که بیایید پس قابلیتش رو داریم، میتونیم بشیم. حالا این تعالو میفرماد در ادبیات فصیح عرب اگر کسی مثلا در دامنه کوه هست و بخواهد دیگری را امر کند که به قله کوه بالا برود، به او میگوید اطلع، یعنی خودش پایین وایستاده به دیگران میخواد بگه برید بالا، میگه اطلع. اطلع از چی میاد؟ طلوع، طلعه، خورشید طلوع میکنه، از بالا میاد، یعنی بالا برو. در مدینه بودم، علامه طباطبایی میفرماد، دیدم شاگرد راننده در گرداگرد ماشین پی در پی به مسافرین داد میزند اطلع اطلع، یعنی بالا برو بالا برو، یعنی بالا بروید سوار شوید. و اگر آن کس در قله کوه است، خودش رفته بالای کوه و دیگری در دامنه کوه و بخواهد او را امر کند که به قله کوه بیا، به او میگوید تعال، یعنی بالا بیا، بیا طرف من، بالا بیا، که مشتق از علو است، از علو یعنی برتری گرفته شده، تعال یعنی بیا بالا. و آن را به حسب مذکر و مؤنث بودن مخاطب و افراد و تثنیه و جمع آن صیغه های گوناگون است، گالا تعال، تعالی، تعال، و حق سبحانه به زبان سفیر کبیرش خاتم انبیا و آل او به ما فرمود بالا بیایید. تعال، چند بار در قرآن می فرماد که قل تعال، بگو بالا بیایید. اگر ما قابل و لایق نبودیم که ندای آنان را لبیک بگوییم، حاشا که ما را به گزاف دعوت کنند. بیهوده که دعوت نمی کنند که بالا بیایید، پس میتونید بیایید. و حاشا که دهان اسمت به سخریه باز شود، به مسخره بخواد باز بشه، بخواد ما رو مسخره که نمیخوان کنن که که بالای قله ایستاده میگه تعال و بیایید بالا، بیایید بالا. اون تو حالا هر کسی به اندازه‌ای که زحمت میکشه، اون قعدت بی اقلالی، اون زنجیرهای قل و زنجیرهای تعلقات رو از پای خودش میکنه و با دو بال علم و عمل چی میکنه؟ پرواز کنه به اون سمت قله تا چقدر بتونه بره بالا. حالا ولیکن این مطلب شریف نبدان معناست که کسی هوس کند مثلا به مقام ختمی نایل شود، که به مقام خاتم انبیا برسه، هوس کنه از اونجا، چون زیرا که مقام ختمیت از اسماء مستعصره آن جناب است، اسماء مستعصره، اسماء پوشیده، مقامی که پوشیده است از خلق، از ایشون چه مقامی داره؟ صحبت وحی و اینها نیست، وحی که به دیگر انبیا هم میشد، مقامی داره که اصلا پوشیده است از خلق. و به مثل از صفایای ملوک است، صفایای ملوک یه بار عرض کردیم، یعنی برگزیده شاهان، برگزیده شاهانه، پادشاهان اون چیزهای مخصوص پادشاهان بود، برگزیده بود شاه، مثلا شمشیر شاه که تو دست هر سربازی نبود، که حتی وزیرش هم شمشیر شاه رو نداشت، یا اسبی که شاه سوار می شد اون اسب که دیگه در اختیار هر کسی نبود، اون نابترین چیزی که بود و پادشاه اونو انتخاب میکرد برای خودش، میگفتن چی؟ صفایای ملوک، که به مثل این از صفایای ملوکه که دست دیگران دیگه نیست، همه هرچه باشند زیر دست ایشونن. باید به چنین اهل هوس گفت لا تتعب نفسک، که کسی هوس کنه به مقام مثلا خاتم انبیا برسه. گفتیم نه، این مقامات ها اون مقام ختمی که مستعصر است، بلا این مقاماتی که تو قرآن گفته شده و اینها، اینا رو دعوت شدیم که به اینجا برسید. خیشتن را در این هوس رنج مده، مقدس عاقل باش، مقدس باش اما عاقل، نه مقدس خشک مغز. و ره چنان رو که رهروان رفتند، ره چنان رو که رهروان رفتند. از خودت، از پیش خودت، پیش از تو خیلی ها این راه رو رفتن، تو هر زمینه، تو هر علمی، تو فقه هزار سال رو فقه کار شده. نمیگیم تو حرف جدید نزن، ولی ببین اینا چی گفتن، چه جوری بودن. تو فلسفه 2000 سال رو فلسفه کار شده. حرف جدید میخوای بزنی، اول اینا رو بخون بفهم، بعد ببین چیزی جدیدی داری یا نداری. تو سیر و سلوک آنچنانی عمل کن و راه برو که رفتن دیگران، اهل طریقت رفتن. مقام ختمی خواستن تجاوز در دعا و طلب است. از حد خودش طرف تجاوز میکنه که اگه بخواد بگه من به مقام پیغمبر نائل بشم. و خدای سبحان فرمود ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، تجاوز نکنید، خداوند تجاوز کنندگان را دوست ندارد. حالا تو سوره اعراف آیه 55 در دعاست که میفرماد ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، که ان الله لا يحب المعتدين، خداوند را بخوانید با فروتنی و آرامی. خداوند تجاوز کنندگان را دوست ندارد. اینجا تجاوز کننده مال چی میشه؟ بحث دعا میشه. از امام سوال کردن آقا تجاوز در دعا چگونه است؟ تجاوز در دعا فرمود یعنی اینکه مقامات انبیا رو بخوای. مقامات انبیا یعنی بخوای مثل حضرت موسی بشی، من مثل حضرت عیسی بشم. میگه نمیتونی، مقام رسالته. به مقامات میتونی نائل بشی، اما مقام حضرت موسی، مقام حضرت عیسی، مقام خاتم انبیا، اینها اصلا خواستنش تجاوز در دعاست. حتی خواستنش بی خوده، حتی خواستنش. صحبت اینه که چنین چیزی رو بخوای، خدا حد خودت رو بشناس، بگو بله خدای من به بالاترین مقامات انسانی که استعدادشو دارم نائل بشم. من از پیغمبر اکرم بالاترین مقامو دریافت کنم که میتونم. خیلی خوبه، چون اصلا جنابالی نمیدونی خاتم انبیا چی هست که میگی من بشم خاتم انبیا، مقام خاتم انبیا رو داشته باشم. چون یه امر قراردادی نیست که نبوت و رسالت و ولایت اینا بگیم خب خدا ایشونو پیغمبر کرده خب منم پیغمبر کنه. آقا مثل این که یه کسی میخواست تقلب کنه، خودشو جا بزن جای این وزنه بردارایی که وزنه بلند میکنن، تو دنیا اول شده بود. بعد یه نفر اومد راهنماییش کنه که چجوری میتونی خودتو جایشون جا بزنی. گفت یه راه داره. گفت ها. گفت اونقدر تمرین کنی که بتونی این وزنه رو بلند کنی بالا سرت. گفت اگه این بتونم بلند کنم که جا خود او جا بزنم خودمو. مگه میتونم من این وزنه رو بلند کنم؟ او تو دنیا اول شد این وزنه رو بلند کرده. یعنی فکر نمی کنی که آقا این بلند کردن این وزنه چه قدرتی میخواد؟ خب من به این مقام برستم، مثلا یه آدم لاغروه بعد یه وزنه مثلا 100 و چند کیلویی رو میخواد بزنه، اصلا نمیفهمه چیه داستان. به قول یه شخصی میگفت آقا جان هی میفرمود چه قلبی داشت حضرت خاتم، چه بنیه‌ای داشت ایشون، چه سعی داشت، چه قلبی داشت. گفت میفرمود خیلی آقا جان این تکرار میکرد، خیلی تو مطالبشون میفرمودن. میگفت من یه بار مثلا سوال پیش آمد که چیه مثلا ایشون حالا تکرار میکنه خاتم انبیا چه بنیه‌ای داشت، چی بود، چه قلبی داشت، چه قرآنو به یک بار دریافت کنه. بعد یه بار که تو حالتی نشسته بودم این تمثلی دست داد از دور، گفتن آماده باش که این فرشتگانی میخوان بر تو نازل بشن. از دور که میگفت نگاهم افتاد بیهوش شدم، از حال رفتم. خاتم انبیا قرآن به یک بار برش نازل میشه، یعنی تمنای مقام ایشون کردن میگه تجاوز از حده. تو در حد خودت بگو خدای من به اون مقامی که لایقش هستم استعدادشو دارم برسم، ولی هر کسی یه جایگاهی داره که خب. مطلب عمده در این امر توجه به نبوت تشریعی و نبوت انبائی است که نخستین، یعنی نبوت تشریعی به حضرت رسول الله ختم شده است و دومی وقف عام است که هر کسی که زحمت بکشه میتونه به مقاماتش برسه، به تفصیلی که در کتاب انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه تقریر و تحریر کرده ایم. اما نکته دوم از معلم ثانی فارابی، این که معلم اول کی بود؟ ارسطو. ارسطو رو میگن معلم اول. معلم ثانی من دوم میشه فارابی. معلم ثالث به کی میگن؟ میرداماد. به میرداماد میگن معلم ثالث. خب اما نکته دوم از معلم ثانی فارابی، این که در رساله اطلاقات عقل مفاد کلام او این است که ای انسان هیچ کلمه‌ای از کلمات وجودی نظام هستی ابا و امتناع ندارد که معلوم شما بشود. هیچ کلمه، هیچ حقیقتی نیست که بگه توی انسان نامحرمی، توی انسان نمیتونی به من علم پیدا کنی. به این معناست ابا و امتناع ندارد که معلوم شما بشود، به هر چه روی بیاورید و آن را زیر و رو کنید و بکاوید و بشکافید تا به عمق آن برسید و تار و پودش را دریابید، مطیع شما هستند. هر چیزی را که بخوای به کنهش برسی. این تمکین و تسلیم از ناحیه موجودات، خب یه تمکینی دارن در مقابل شمای انسان این موجودات، و جناب عالی انسان هم حد یقف نداری، از اون ور تسلیم تو هن، از این ور توی انسان هم حد یقف نداری یه جو بمونی بگی من دیگه بیشتر از این پیش نمیتونم برم. یعنی نفس ناطقه انسانی چه از مرد و چه از زن هرچه داناتر می شود اشتها و تقاضایش برای علوم و معارف بالاتر بیشتر می شود. هرچی داناتر میشید شما دلتون میخواد بیشتر بدانید. انسان اینجوریه. دیگران کلاس شرکت نکردن، نمیدونن، حوصله‌شون نمیگیره، ولی یه ذره بیاد کلاس حرف بشنوه، دو تا کتاب ورق بزنه، یواش یواش اشتهاش باز میشه. یواش یواش میبینین کتاب خون میشه مثل شماها. شما همه تو ماشاءالله کتاب خونید دیگه، درسته؟ بله. علوم و معارف قضای نفس ناطقه اند، قضایی که به روحت میدی، به نفست میدی، چه این که قضا و مقتضی مسانخ یک دیگرن، همسنخن. اون قضا و اون که قضا میخوره سنخیت دارن با هم. قضای بدن یه چیزه، قضای روح سنخه خودشه. ضمناً مواظب باش به بدنت هم چه غذایی میدی، غذایی بده همسنخ بدنت باشه. سوسیس و کالواس و همبرگر و این آتشقالایی که معلوم نیست اصلا چیه، یه موقع بی خود نفرسی تو بدنت، چون میره اینا جذب میشه، معلوم نیست چیه اون تو که جذب بدنت بشه. خود صاحب کتاب آقا جان فرزندشون میفرمودن آقا جان بیسکویت و کیک و اینجور چیزهایی که هست اصلا اینا رو لب نمیزنه. خود آقا جان به ما میفرمود اینا که اسم داره آخرش، سوسیس و کالواس و مثلا ایس داره، اینا رو نخورید. یه موقع نخورید یعنی میدونه چیه که میگه نخورید. ما حالا یه ذره اطلاعات داریم که مثلا اینا چه آتشقالاییه، نخورید یه موقع اینا رو. خب و هر اندازه به نفس ناطق قضایش داده شود، به جای اینکه سیر شود گرسنه‌تر و تشنه‌تر می شود. برای گرفتن معارف بالاتر هی تشنه میشه، بدانم بدانم. مفاد دنباله گفتار فارابی این که از یادت نرود که چی بودی و الان کی هستی. چی بودیم؟ تو که نطفه ای در حد استعداد و قوه و منه انسان شدن بودی. همه ما یه روزی نطفه بودیم دیگه، الان به کجا رسیدیم؟ شنوا، بینا، دانا، گویا. بعد خودمون این کارو کردیم، خودمون رو آوردیم بالا، رشد دادیم. نه، دست ما نبود، دست کسی شبیه به ما هم نبود، نه پدر نه مادر، هیچ کی دخالت نداشت. اما به یه جایی که رسیدی حالا دیگه خودت باید تلاش کنی در دانستن، اون علم و عمل رو بکوشی که تعالی پیدا کنی، بری بالاتر، توقف نکنی در، چون حیواناتم به دنیا میان رشد میکنن، تو فقط حیوانیتت که نیست، یه بود انسانی هم داری که اونو باید ارتقا بدی. و کم کم انسان بالفعل در این حد شدی، به فعلیت رسیدی. قبلا نطفه میتونستی انسان بشی، علقه شدی، مزقه شدی، جنین شدی، بعد انسان کوچکی به دنیا آمدی، ذره ذره بزرگ شدی تا رو پای خودت ایستادی. حالا که بال و پر درآوردی چرا به سوی اوج عزت و سعادت خود پرواز نمی کنی؟ تو راز کنگره عرش می زنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. اینجا چی کار میکنی تو؟ از عرش تو رو صدا می زنند. بال بکشا و سفیر از شجره طوبی زن. حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی. می تو مرغی هستی که میتونی رو شاخه شجره طوبی بشینی بخونی، آمدی تو قفس اینجا اسیر شدی موندی. به چه مقاماتی میتونی برسی؟ برای چی وایستادی؟ اگر انسان به جایی رسید و بگوید دیگر مرا کافی و بس است، یه بس، هرچقدر کسب علم کردیم و اینا، هرچقدر دانا شدیم دیگه بسه، ما چه کسی همه چیز را فرا گرفته است تا من فرا بگیرم؟ همه چیز را همگان دانند. و از این گونه حرف ها بدین شخص بی گمان بیماری روانی روی آورده است. بدون شک این میگه دیوانه است، این آدم باید چاره خودش را بنماید و خودش را به پزشک روانشناس برساند که آقا من یه مشکلی پیدا کردم، درمان کنم، که من چرا نمیخوام بدونم؟ تو فطرت ماست که بدانیم. اصلا کنجکاوی تو فطرت، از بچگی تو فطرتت کنجکاوی. باز فارابی را در فصوص سخنی بدیم مضمون است که همان گونه که دستگاه گوارش انسان به بیماری بولیموس مبتلا می شود و مزاج احساس گرسنگی نمی کند و غذا نمی خواهد. شما بعضی وقتا مریض می شدید دیگه بی اشتها می شید به غذا. حالا یه بیماری هست به نام، اسم یونانیش بولیموس بهش میگن، که طرف اصلا احساس گرسنگی نمی کنه. آقا این احساس گرسنگی خودش یه نعمت دیگه، چون تو شما گرسنه نشید اصلا میل به غذا پیدا نمی کنی. احساس گرسنگی نمی کند و غذا نمی خواهد و اعضا و جواره همه تحلیل می روند. هی لاغر میشه، لاغر میشه. این افرادی که اصلا رژیم می گیرن، بعضیاشون وقتی زیاده روی می کنن به این بیماری مبتلا میشن. دیگه احساس گرسنگی نمی کنن و هیچی هم نمی خورن و لاغر میشن، لاغر میشن. بعضی وقتا هم متاسفانه خیلی ها بر اثر همین رژیم های ندانسته از دنیا رفتن. و باید شخص مبتلای به بیماری بولیموس خودش را به پزشک معالج برساند تا درمان شود و در نتیجه دستگاه گوارش غذا بخواهد. باید غذا بخواد، باید گرسنه بشه و اعضا و جوارح غذا بگیرند، چون مسئول معده، مسئول همه بدنه، یکی از اعضای رئیسه بدن ما معده است، چون به همه اعضا و جوارح ما غذا میرسونه، مغز و قلب و ریه و کبد و ماهیچه ها، استخون ها، دیگه عضوی نیست که محتاج معده نباشه. پس باید معدمونو مراقبت کنیم که چی میریزیم توش. آم که هرچی گیر میاریم میدیم پایین، باید اون بنده خدا کلی زحمت بکشه هضم کنه، بعد حالا چیزهای علکی هم میریزی توش و خوشمزه است، چون بعضی چیزها هست خوشمزه است ولی معلوم نیست چیه. همین گونه بیماری روانی دنیا زدگی به انسان روی می آورد که می گوید همینقدر که دانستم مرا بس است. دنیا زده ها اینجوری هن. دنیا زده ها هرچی دنیا بهشون بدی نمیگه بستمه، هرچی پول بهش بدی نمیگه بستمه ها، اما یه حال کلاس دیگه بسته دیگه، خوندیم مثلا مطالعه کردیم، از اگه خونده باشه و مطالعه کرده باشه. بعد جالب اینه که این کسی که این بیماری رو میگیره احساس گرسنگی نمی کنه. اون بیماری روانی رو هم که کسی میگیره احساس نمی کنه من نادانم. اون کسی که نادانه بیماری روانی رو گرفته فکر نمی کنه من نمیدونم. این بیمار باید خودش را به طبیب روحانی برساند تا درمان شود و از دانش بیزار نباشد. حرف کیه؟ فارابیه. فارابی میگه باید خودش رو به طبیب روحانی برسونه. این کمترین در غزلی گفته است، صفحه 18 دیوان، غزل بحر وحدت. منم آن تشنه دانش که گر دانش شود آتش، مرا اندر دل آتش همی باشد نشیمنها. میگه من یه تشنه دانستنم، اگر دانش آتش بشه من میرم وسط اون آتش میشینم. آقا دانش آتش میشه؟ دانش آتش میشه؟ بله. از البحار و سجرت، وقتی دریاها آتش میگیرن. آب مگه نگفتیم صورت علمه؟ آب صورت علمه. دریا وقتی آتش میگیره چی میشه؟ یعنی تبدیل به شهود میشه. دانستن تبدیل به شهود میشه. که حالا اینجا یه معناش هم معنی سختیه. اگه سختی هم داشته باشه مثل آتش، میرم در اون آتش که به دستش بیارم. حضرت وسیع امام علی علیه السلام فرموده است، مقبون من ساوا یوما، کسی که دو روز او برابر شد مقبون است. مقبون، این مقبون مشتق از قبن به فتح با است، چه این که قبن به سکون با ضرر مادی است. قبن یعنی ضرر. اگه بگه قبن یعنی ضرر مادی، اگه بگه قبن یعنی ضرر معنوی. و به فتح با ضرر معنوی است. یاد آن روزگار انفوان بهار جوانی به خیر، که نصاب و سبیان ابو نصر فراهی را در محضر استاد فرا می گرفتیم. یکی از کتابای خوبی بود که الان دیگه نمی خونن. چقدر در لغت و اوزان شعری و اینها اونجا به شعر در آورده کلمات رو، کلمات عربی رو که معنای فارسیش رو، اون کلماتی که خیلی حالا متداول بوده و طلبه باید میدونست، که نصاب و سبیان یعنی بهره کودکان. کتابیه که خود آقا جان تصحیح کرده این کتاب رو، تو بازارم باید باشه. حالا فرا میگرفتیم و از بر میکردیم، باید یاد از بر کنیم. تا در قطعه ششم آن آمده است، قبن در زرها زیان است و قبن در رعیها، چون قنادان بی نیازی ور به مدخانی سرود. یه قبن در زرها زیان است و قبن در رعیها، یعنی زیان در رعیهاست، زیان معنویه. چون قنادان، قنا یعنی چی؟ قنا به معنی موسیقی مگه نیست؟ ها؟ میگن قنا حرامه؟ نشیدید؟ قنا مگه یعنی موسیقی نیست؟ موسیقی. میگه چون قنادان بینیازی، قنا یعنی بینیازی، ور به مدخانی میشه چی؟ سرود. قنا میشه سرود. اما یه قنا یعنی بینیازی. بد نیست این چیزو نصاب و سبیان یه وقتی ما نوجوان بودیم میخوندیم نصاب و سبیان روی معلمی داشتیم یه آجا روحانی بود که خدا حفظش کنه اگه زنده است مگرم نیست که خدا رحمتش کنه. ای عزیز بدین چند کلمه از رساله صد کلمه نگارنده گوش هوش فراده تموم شده؟ خب ما صد کلمه رو با عزیزان مباحثه داشتیم، حالا چون آقا جان اینجا آوردن این چند کلمه رو انشاءالله جلسه آینده یه بازنگری میکنیم انشاءالله. سلامتی نفرم.